به خاطر اینکه شما هیچ پشتیبان ذهنی ندارید که اگر اتفاقی بیفته خیالتون راحت باشه که کسی شما رو حمایت میکنه، مجموعه ای، بیمه ای. برای همین آسیب روانیش خیلی بیشتر از آسیبای جانبیشه.
کار کش یا همون کار سیاه در از کاریه که یعنی غیر قانونیه، یعنی شخصی بدون اینکه دولت خبردار باشه که اون سر کاره این کار رو انجام بده. حالا وقتی که حالا مثلا یه نفر میاد کار سیاه انجام میده، خب دولت که اطلاعاتی نداره، ولی خب کارفرما اینجا من چی کار میکنن؟ معمولا کسایی که میان کار کش یا کار همه سیاه رو انجام میدن، حالا یا کسایی که تازه مثلا اومدن و الان کارفرما هم اینجا اینو میدونن دیگه، میان مثلا میگم اگه رنج قیمت مثلا 20 برای اون کاری که میخوای شما انجام بدید، میان به شما میگن ساعتی مثلا 17 میدیم 16 میدیم، اونا یه جوری از این قضیه سوء استفاده میکنن. در اصل این کار اصلا کار قانونی نیست و اگه دولت هم بفهمه، هم خود شخصو جریمه میکنه که چرا غیر قانون داره کار میکنه، و همون کسی که حالا اون کمپانی یا اون مغازه‌ای که شما دارید کار میکنید، اون حالا اونو بیشتر حتی جریمه میکنه، جریمه‌های سنگینی داره این قضیه. جدا از اون جریمه و اینا، در اصل چون این پول داره نقد وارد حسابتون میشه، هیچ جایی سبز نمیشه دیگه این پول. این بعدن چه بدی داره؟ شما بعدن میخواهید بیاید یه وامی بگیرید، یه کاری رو انجام بدید، دولت وقتی که سوابق شما رو توی سیستم نگاه میکنه و چک میکنه، براش اینجوریه که یعنی شما در اصل اینجا اصلا کار نمیکنه دیگه، یه جورایی مثل یه آدم بیکار، چون نمیدونی که شما دارید کار آزاده انجام میدید. این باعث میشه که بعدا توی وام گرفتن، حالا چه میدونم برای ماشین، برای خونه، اون وامی که قراره بدن نمیدن دیگه. یه بدی دیگه هم داره، اینه که هر اتفاقی اون لحظه برای حال شما یا برای اون شخص، هر شخصی که داره این کار رو انجام میده، سر کار بیفته، چون هیچ بیمه‌ای در اصل رد نمیشه، به عهده خود و شخص و حالا اون کسی که باهاش حالا طرف قرار داده دیگه. معمولا خب اون کسی هم که حالا بگیم صاحب کمپانیه، راحت میتونه بزنه زیر همه چی، بگه من اصلا این شخص برام کار نمیکرده، چون اینجای ثبت نشده دیگه.
این همه رفتیم نشستیم تو کافی شاپ، زنگ زدیم به این جوونا، کاری رو از پیش نبرد.
نرود میخ آهنین بر سنگ. هی میگم جوون کار سیاه الو بله، برگشته به من میگه یه مدت میخوریم نون و تره، بعدن میخوریم نون و کره. والا
حالا برمیگشتی میگفتی اگه نون و تره تو گلتون گیر کرد چی؟ اگه حین کاربلایی سرتون اومد چی؟
بله.
ممکنه دیگه هیچ وقت نتونی کار سفید و قرمز آبی انجام بدی.
بله.
حادثه که خبر نمی کنه.
اصلا.
بازندگانم دستشون به جای بند نیست آخه.
مادر بزرگم می گفت با حرف و لب و دهن نمیشه حلوا پخت. باید دست به کار شیم.
دست به کار چی؟ حالتون خوبه؟ حلوا باید بپزیم؟ چی میگی خانوم سیم این رو؟
آره اجازه بدین به سابکاف زنگ بزنم، موافقین؟ داره بوق میخوره. باز شد
شهرک غرب بفرمایید.
آقای محترم قهوه نمیخواستیم، فقط خواستم بگم یه راهی برای برگردوندن نیروهاتون وجود داره.
جدا؟ چه راهی؟
به اون نیروهایی که هستن
کلن یه نفرشون مونده.
خب به همون یه نفر بگین به صورت سوری از شما شکایت کنه و از بیمه پول بگیره، ببینن چطور دستش به هر جایی بنده.
منظورتون دعوای سوریه؟
بله دیگه، این آخرین تلاشه. بعدم شما چون خیلی همچین طور شروع هست، معمولا بهتون نمیخوره زیر نظر وزارت کار باشین و همچین پرسنلتون رو بیمه کرده.
جدا؟ قیافم غلط اندازه نه؟
بله.
شایدم شما راست میگین، نمیدونم.
چایینه یه نگاهی به خودتون بندازین جسارتن، وقت میفهمین من چی بهتون میگم.
خانم راه کارتو گفتی، ازشون بخوا که یه فنجون قهوه بفرستن، زه شد.
چشم آقای بانی، شنیدین آقای بانی فرموندن که یک فنجون قهوه بفرستین؟ شنیدین؟
بله، به آقای بانی بفرمایید استگان و فنجون و همه چی رو جمع کردیم، یهو تو دوای سوری آسیب نبینن آخه.
من همین الان راه کارمونو بهتون گفتم.
دیگه ما سریع اقدام میکنیم، ناراحت نباشین.
شما این مسیر رو امتحان کن، اگه نشد من آگهی استخدام میدم، یه سری نیروی بالای 40 سال برات استخدام میکنم.
نیروی بالای 40 سال میخوام آخه چیکار؟
40 سال؟ آخه این گروه معمولا به فکر بازنشستگیشون هستن، مشاغل سیاه رو انتخاب نمی کنن.
بله 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 بله، راست میگین، مشاغل سیاه بازنشستگی هم نداره. خیلی خوب، من برم دعوای سوری رو هماهنگ کنم.
عجب درد سری شد.
بله کار ما خیلی پر درد سره، ولی میتونیم از نیروهای نفوذی کمک بگیریم.
نیروی نفوذی چیه دیگه خانم؟
بالا یه نفر استخدام کنیم، بذاریم دم آژانس که به مردم پیشنهاد مهاجرت غیر قانونی بده.
غیر قانونی بده؟
بله.
خب که چی؟
خب در همون خلال اطلاعات مشاغل سیاه و این حرفا رو بهشون میده. خب معایبش هم بهشون میگه. بله.
پیشنهاد خوبی بود، گزینه انحرافی بذاریم دم آژانس.
بله دقیقاً.
فکر بدی نیست، ولی درآمدی ازش نخواهیم داشت.
خب آقای بانی خیرخواهانه است، ولی عوضش کافه بغل گوشمون اینجوری علیهمون توطئه نمیکنه.
آره دقیقاً راست میگی، حرف به جایی بود.
هی لعنت.
ای کی لعنت؟
به اونایی که از ضرب المثل نابجا استفاده میکنن آقای بانی.
چطور مگه؟
خیلی دیدم به جوونا میگن کار که آر نیست، مهم اینه که درآمد داشته باشی.
ولی واقعا کاری که نتونه سلامتت و بیمتو تضمین کنه و همچنین بازنشستگی تو، نمیدونم چی بگم. تازه یه فنجون قهوه‌رم کوفتت میکنه.
بله آره واقعا قهوه. ولی اینگا برق اومده، الان چایی براتون دم میکنم.
با این همه ماجرای امروز باید بریم بیه به کمپلکسی چیزی تزریق کنیم.
آخ خدا خیرتون بده، من واقعا خسته تر از اون بودم که چایی دم کنم. بریم به کمپلکس تزریق کنیم.
بله بریم.
همیشه شما پیشنهادتون خیلی خوبه.
بله معلومه.
سلام، نیلوفر ترک هستم، اومدم در مورد مشاغل سیاه یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. چیزی در مورد مافیای موزاییک شنیدین؟ یه عده هستن، البته یه عده نامعلوم، که موزاییکای کف خیابون رو به یه سری دست فروش اجاره میدن. موزاییکی هولوش فکر میکنم چند میلیون. البته الان قیمت دقیقش دستم نیست، اما اگر قیمت دقیق میخواین بیاین پشت پرده چیزایی رو براتون توضیح بدم. خلاصه موزه‌ای که چندین میلیون اجاره میگیرن و کاسبی را میندازن. همه هم ماشاءالله این وسط نفع میبرن، جز من و شما یه آبر پیاده که نمیتونیم از این پیاده روها رد بشیم، وگرنه که همه دارن سود میبرن. حتی گاهی دیده شده با مغازه دارم تبانی میشه. ولی خب یه روزی اومدیم و نشد که موزاییکو اجاره داد، اون وقت چی؟ خب مافیای موزاییک الان شغل سیاه محسوب میشه دیگه، نمیشه. خیلی وقتا هم درگیری دارم با این و اون، در حد بروسلی که نگم برات، این بزن اون بزن. البته بعدش خدمات درمانی هم دریافت نمیکنن، اما سال یه بار دم عیدا این خطر رو به جون میخرن. تا دلتون بخواد تو هر شهر و کشوری موزاییک کف پیاده رو هست، پس همیشه کار سیاه هست. منتها همیشه باید در سایه زندگی کرد. بله سایه. خلاصه که آسمون مشاغل سیاه همه جای رنگه، فقط زمینش فرق میکنه. البته مشاغل سیاه یه سری بدیایی هم داره ها، مثلا بازنشستگی نداره. مثلا فکر کن تو مافیای قطع درخت باشی، خب بالاخره یه روزی کل جنگلا تموم میشن دیگه، تا ابد که نمیتونی درختا رو ببری، یه جایی تموم میشن ته میکشن. اون وقت کی میاد 2000 حقوق بذاره کف دستت بگه حقوق بازنشستگی بفرما؟ فکر کن یه عمری مافیا بودی، مافیا میشناختن تو، ازت میترسیدن، حالا نمیتونی برای ادعای بازنشستگی یا حتی سختی کار بری یه جا شکایت کنی که آقا به من یه بازنشستگی بده، یه سختی کار بده. عجبا شما سختی خودتونو دارین. یکی دیگه هم مزرات مشاغل سیاه میدونی چیه؟ اینکه نمیتونی چونه بزنی. فکر کن تو ایرانی باشی و چونه نزنی. باقا مگه میشه؟ اصلا با هویت ما ناسازگاره، مگه میشه چونه نزد؟ آدم وقتی کارش سیاه نیست میتونه چونه بزنه، هی بگه من اینقدر مالیات میدم، اینقدر اجاره میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. و همه فکر میکنن کار سیاه همش سوده. آقا ببین چه کلاه گشادی رفته سره تو، چونه تو نمیتونی بزنی، یه جوری کلاه میره سره، یه جوری کلاه میره سره تا گردن میاد با این فکرشو بکن.
دعوتی به استان فارس، سپیدان عطر خوش سیب سرخ هدیه می دهد، بوانات درختان سر به فلک کشیده گردو را سایه خستگیت می کند، جهرم با جرعه شربت آب لیمو به استقبالت می آید.
سفر کردی عزیزم، دلو خون کردی، منو آواره کوه بیابون کردی، هوای جر و عشق خدا جنا
میمند، عطر گلهایش را گلاب می کند و به فسا نیامده بهار نارنج ها سلامت می کنند. هر تکی از این خطه طعم و عطر و رنگ و خاطره هدیه می دهد. سخن عشق نان است که آید به زبان، بیا و ببین، بگو و بشنو. روایتی از سرزمین دین، حماسه، هنر. 19 تا 25 مهر ماه 1404، فارس ایران، ایران جان.
بد خوبی که خدا خبر نگوی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر که نگوی چی شوی تو کرده.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته.
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است،
بلکه عین بی هنری است.
و همون که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت. بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. هنر مقاومت، محسن نجفی، کارشناس حوزه هنری.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هنر انقلاب اسلامی و یا هنر متعهد، هنری که از ابتدای پیروزی انقلاب شکل گرفت و متأثر از اندیشه های روشنفکرانی مثل شهید مطهری، جلال آل احمد و دکتر شریعتیه و با راهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه مسیر خودش رو پیدا کرد. بعد از جنگ تحمیلی و دوران 8 سال دفاع مقدس، این اندیشه ها با هنر موسوم به هنر مقاومت یا هنر دفاع مقدس آمیخته شد و دامنه های رشته های هنری گسترش پیدا کرد، از شعر و داستان گرفته تا هنر سینما، تئاتر و غیره. در این دوران هنرمندان متعهدی مثل شهید مرتضی آوینی با ورود به عرصه هنر، هنر انقلاب اسلامی رو بنیان گذاشتند. زبان هنر رساترین و تاثیرگذارترین زبانیه که میتونه مخاطب خودش رو جذب کنه و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، هر انقلابی و هر نهضتی تا در قالب هنر ریخته نشود شانس نفوذ ندارد. هنر این خصوصیت رو داره که به خاطر سازگاری با طبیعت انسان و روح لطیف انسان در عمق وجود مخاطب تاثیرگذار باشه. قرآن کریم سراسر هنره که از سوی خداوند منان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه نازل شد و تمام آیات اون به اندازه هنرمندانه و تاثیرگذاره که تونسته در طول سالهای پس از بعثت پیامبر در دلهای عاشقان و روح پاک انسانها رسوخ و اونها رو جذب کنه و این همون اوج هنری که در انقلاب اسلامی نیز تبلور پیدا کرده. میتونیم بگیم پیامبران الهی نیز بهترین هنرمندان در طول تاریخ بودن، هم در عرصه هنر و اندیشه، هم در عرصه تربیت و هم در ایجاد حرکت در تاریخ که این مسیر همچنان ادامه داره. پس از انقلاب اسلامی هنرمندانی متعهد ورود پیدا کردند و تونستن قالب‌های مختلف هنری مثل سرود، شعر، نمایش، تئاتر و سینما، هنر متعهد را از هنر مبتذل که قبل از انقلاب رواج داشت جدا کنند و با خلق آثار فاخر، وزین و ارزشی جایگاه رفیعی را در صحنه‌های هنر پیدا کنند. در واقع اگر ما انقلاب اسلامی رو یک هنر بزرگ امام خمینی رحمت الله بنامیم، بیراه نرفتیم و سخن گزاف نگفتیم. در فراز و فرودهای هنر انقلابی، نکته مهم اینه که با پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه هنر از حوزه‌های مهم و چالش برانگیز بود. از یک سو باید هنری رو کنار می‌ذاشتیم که حاصل تفکری بود که مسائل، مبانی و مؤلفه‌های اسلامی رو مخدوش می‌دونست و در تضاد عمیق و آشکار با باورهای دینی مردم قرار داشت. از طرف دیگه باید یک مسیر جدیدی رو برای انقلاب آغاز می‌کردیم که طبیعتاً یک موضوع مهم و حساس و یک مدیریت عالمانه فرهنگی و هنری رو می‌طلبید. این در حالیه که پس از آغاز انقلاب اسلامی برای تغییر ذائقه و در حقیقت مصرف فرهنگی مردم، پرورش نیروهای انقلابی و تربیت افرادی که با مفاهیم و مضامین انقلاب اسلامی همسو باشند لازم بود یک حرکت جدی و البته هدفمند آغاز می شد که همزمان با شروع این اتفاق جنگ همه ذهنها و افکار رو به سمت خودش کشوند. در این حال بخش قابل توجهی از نیروهای فعال و دغدغه‌مند که قرار بود برای بازسازی هنر انقلابی به میدون بیان، عرصه فرهنگ و هنر رو به جبهه‌های جنگ و مبارزه با دشمن بردند و خلاقیت و هنر خود رو عملاً در میدون مبارزه در کنار مین، توپ و تانک آغاز کردند. اگر امروز شاهد و ناظر خلق آثار متعدد فرهنگی و هنری در عرصه دفاع مقدس هستیم، مدیون همت جهادی و جانفشانی‌های اون عزیزان و شهدای عرصه هنر و رسانه و فرهنگی که با وجود شرایط سخت تولیدات فرهنگی موثری بعد از جنگ خلق کردند. اندیشه والای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و دیدگاه‌های ایشون در خصوص هنر و جذب هنرمندان تونست هنر متعهد یا هنر انقلابی رو در جامعه معرفی کنه. اما دولت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی آنگونه که باید نتونستن به هنر انقلابی ارزش و بها بدن. اگر بزرگانی مثل شهید آوینی به صورت خودجوش و مبتکرانه از جنگ که یک واژه و حرکت خشن و نازیباست یک نمای لطیف عاشقانه و عارفانه داده، این ابتکار عمل خودش بوده.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره‌ای است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
شعار حمایت از هنر داده شد، اما در عرصه عمل حمایت چندانی از هنرمندان نمیشه. در صورتی که هنرمندان متحد و انقلابی میتونن با شناخت جایگاه خود و به پشتوانه معارف غنی اسلامی هنر رو تواناترین و زیباترین وسیله هدایت ملت‌ها راهنمود کنن. نمایش زیبایی‌های آفرینش و آثار روح‌نواز و بدی میتونه جامعه بشری رو به سوی معبود حقیقی راهنمایی کنه و حرکت و تکاپو رو در جامعه گسترش بده.
حزب الله اهل اطاعت و ولایت است و قدر نعمت می شناسد. فداکار است و از مرگ نمی ترسد و گوش به فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سپرده است. و این چنین تو گویی خداوند وظیفه تحقق اهداف الهی همه انبیاء را بر گرده صبور و پرقدرت آنان نهاده است. و چه شرفی از این بالاتر. حزب الله از جانب خدا مأمور است که انسان را و جهان را تغییر دهد. انسانی که امروز بیش از هر زمان دیگر گرفتار ظلمت شرک و بت‌پرستی است. در این چنین دنیایی که بشر امروز بت خویشتن را می پرستد، ظهور حزب الله معجزه است که از نفخات قدسی دم مسیحایی امام امت برمی آید.
هنرمندان میتونن با خلق آثاری بدی و استفاده از ابزار فاخر هنر متعهد انسان رو به سوی حقیقت مطلق سوق بدن و رشد و پویایی رو در جامعه ایجاد کنن. هنر حیاتی ترین و ضروری ترین شاخص زندگی بشره و گستره بسیار وسیع و عمیقی داره. بر همین اساس تشویق و حمایت از هنرمندان متعهد جامعه و پرورش هنرمندان اقدامی اساسیه. از نگاه انقلاب اسلامی اگر سرچشمه هنر، معنویت و شاخ و برگ‌های اون در باغ زندگی مردم برافراشته بشه، گرانبهاترین میوه‌های اون ایمان، اندیشه، احساس و تخیل آفریننده رو به بار خواهد آورد. به تعبیر شاعر، هنر فضل و تقوا و آزادگی است، هنر عشق و ایمان و دلدادگی است. هنر برتر از گوهر و زر بود، جهان زیر پای هنرور بود. اگر از نگاه اسلام به هنر نگاه کنیم، این واژه دامنه بسیار وسیعی داره. خوشنویسی، نقاشی، شعر، موسیقی، معماری، فن بیان، هنرهای دستی و غیره که در بسیاری از موارد از اون دفاع شده و آن را پسندیده دونسته. حال اگر این هنر ریشه در تعهد و انقلاب داشته باشه، ارزش صدچندان داره. اونچه مسلمه برای تقویت جریان فرهنگی و هنری انقلابی امروزه در عرصه مدیریت فرهنگی شایسته است بیش از هر زمان دیگه این میدون فعالیت و رشد رو برای جوانان فعال، خلاق، توانمند و دغدغه‌مند در عرصه فرهنگی و هنری فراهم کنیم تا اونایی که برآمده از دل انقلاب هستن بتونن این عرصه مهم رو برای تداوم روح و اندیشه انقلاب و آرمان‌های امام راحل در مسیر معنویات و راهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب به عنوان شخصیتی جهانی، صاحب نظر و اندیشمند در عرصه فرهنگ و هنر رشد بدن و کشتی انقلاب اسلامی رو به هدف بزرگ خود که همون تحقق تمدن نوین انقلاب اسلامی است برسونن.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر دینی آیت الله عبدالله جوادی آملی، فقیه، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن کریم و عضو جامعه مدرسین و از مراجع تقلید.
باید درباره هنر مقداری صحبت کرد که چطور اول انقلاب هنر به نیمه شکوفایی خود رسید، بعد کم کم رشد نکرد، ایستا شد یا رکود کرد. بعد از جنگ جهانی اول و دوم و کودتای ننگین 28 مرداد ملت پرس شده، 22 بهمن 57 آزاد شده، تمام هنرهای هنرمندان در راستای ستودن رهایی بود. هیچ کار مثبتی درباره ای که کجا برویم نکردن. شما یک هنرمند نشون بدید که گفته باشد ما از او رها شدیم کجا میخوام بریم؟ هیچ، یعنی هیچ، چون در این کشور کاری نبود، فقط ستم بود. این ستم که برداشته شد مردم نفس تازه کشیدن. حرف مولوی اینه که از بند کشیدن هنر نیست، کجا خود را بند کنیم هنر است. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه جف دلال نار دخان. اون که میگوید خدایی هست و قیامتی هست و بهشت هست، این گپ میزند، این هنر ندارد. خدا هست، بله، قیامت هست، بهشت هست، این چطور جا معمار نتونست اصلاح بکنه؟ هنر اینی که آدم چشم جان باز کنه، بهشت که هست، جهنم که هست، شعله و علو که هست. خب ببین، حرفو خیلی میزنن، همه ما حرف بهشتم میزنیم، حرف جهنم هم میزنیم. حرف مولوی اینه که این که هنر نیست، خود هنر دان. جهنم که موجوده، نه که بعدها خدا خلق میکند، الان هست. این خطبه نورانی هست تعبیر اینه که مردان الهی کسانی هستند که زوزی سگان جهنم را داره میشنوند. هم و نار که من قدرها، هم و جنه که من قدرها. اینه، این خطبه نورانی علوی سلام الله علیه مولوی تربیت میکنه. مولوی میگه خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی جپ دل علد نار دخان. اون که میگوید خدا هست و حکیم است و یه روزی به کیفر میرسه، این داره گپ میزنه، مثل کسی که آتش ندیده دود میبینه میگه چون دود هست آتش هست. بله، این گپ زدنه. دود که آدم رو متاثر نمی کنه، آتش هست، آتش رو ببین. حالا ممکنه به نحوه سالمه کلیه ما نتونیم یکی دو نفر، کسی که سابقه علوم قرآن استاد داره کجا باید بره. اگر اون چند ماه هنر شکوفا شد، هنر رهایی بود، ولی همه نجات پیدا کردیم. اما کجا بریم؟ نه شرقی نه غربی رو فهمیدیم. همه این آخرین نخست وزیر دولت منحوس بختیار میگفت که ما جمهوری رو میدونیم، اما جمهوری اسلامی یعنی چی؟ خیلی ها همینجور بودن، جمهوریت در جهان فراوان بود، اما جمهوری اسلامی معناش روشن نبود. کجا برویم، به کی بازگردیم، با کی سخن بگویی، نماز ما چیست، با کی داریم حرف میزنیم، روزه ما چیست، حرف اینا مطرح نبود برای هنرمندان. هنرمند اونه که بفهمه، یعنی بفهمه که مرگ را میمیرونه. هنر این نیست که آدم بمیره، هنر این نیست که بپوسه، هنر این است که از پوست به در بیاد. هنر آن است که بگوید ما یک دشمن داریم و اون به نام مرگ. من کسی هستم که مرگ را میمیرانم. هنر یعنی مرگ را میمیرانم یعنی چی؟ یعنی من هستم که هستم که هستم که هستم. در مصاف و گرابیز شدن با مرگ، خدا به من نگفت که مرگ تو را از پا در میاره. ما در قرآن نداریم که کل نفس یعنی یذوق الموت، هر کسی را مرگ میچشه. داریم هر کسی مرگ را میچشد. کل نفس ذائقة الموت. خب هر ذائقی مذوق را از پا در میاره. ما یه لیوان آب، یه لیوان شربت، یه استکان چای، این ذائق است که مذوق را چماله و مچاله میکنه و هضم میکنه، نه مذوق ذائق را از پا در بیاره. این حرف آسمانی انبیاست که انسان مرگ را میمیراند، نه بمیره. انسان با مرگ از پوست به در می آید، نه بپوسه. این هیچ تو هنرمند ما نبود، تو سینما نبود، تو مجسمه سازی نبود. کجا میخوام بریم؟ و اگر این 8 سال نبود، هنرمندم دستش باز نبود. این هنرمند شاگرد این 8 سال است. این 8 سال گفت که از بند در آمدی، بیا تو حس پیغمبر و علی. فرمود کلمات لا اله الا الله حسنی، ما دژ داریم، دژوان ما هم خداست. مگر میخوای بپوسی؟ اگه میخوای بپوسی، پوسیدن فراوان، این میوه میپوسه، حیوان میپوسه، درخت میپوسه. وقتی نامه امام رضوان الله به میخائیل گورباچوف رسید، گفت دخالتی در کشور ماست،